3، از جهت اقتصادی انگیزه تولید باید رفع نیاز انسان باشه و نه به حد اکثر رساندن سود و انباشت سرمایه. در حقیقه این بر میگرده بازم به تز قبلی. اگر ما انگیزه تولیدمون فقط سود باشه، به حد اکثر رساندن سود و انباشت سرمایه باشه، به هم نوع خودمون به عنوان یه انسان نگاه نمی کنیم، بلکه به عنوان وسیله نگاه می کنیم که چطور میشه ازش سود برد. و به همین دلیله که به قول تاماس هابز، جامعه سرمایه داری میدان جنگ همه علیه همه است. تاماس هابز اینو 300 سال پیش گفته و دقیقا همینطوره. جامعه سرمایه داری میدان جنگ همه علیه همه است، برای اینکه هر کسی میخواد از دیگری سود ببره و در نتیجه به عنوان یه انسان بهش نگاه نمیکنه، به هم نوع خودش، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای به نوعی به اصطلاح حتی بین زن و شوهر. زن و شوهر، ازدواج در حقیقت در جامعه سرمایه داری تبدیل به یک چیز در حقیقت مادی میشه و نه یک عشق واقعی. بر این پایه ما به آزادی انسان باور داریم، بر خلاف جورج دبلیو بوش، و نه آزادی انحصارات و دولت امریکا در تسلط بر کشورها و ملل دیگر. تمام اینهایی رو که من تا اینجا گفتم تناقض و تضاد رویارو و 180 درجه‌ای با شیوه تفکر جورج دبلیو بوش داره. 4، آزادی واقعی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که همه به آنچه که آزادی های مثبت گفته میشه برسن. فلاسفه به طور کلی آزادی رو دو نوع میبینن. یکی آزادی های مثبت، یعنی آزادی از فقر، آزادی از گرسنگی، آزادی از بیخانمانی، آزادی از مرض، و در نتیجه آزادی های مثبت زمانی هستند که مایحتاج اولیه اکثریت عظیم بشریت برآورده بشه و علاوه بر بسا خواستهای مادیشون که عبارت از غذا و مسکن و لباس باشه، بلکه به بهداشت و درمان دسترسی داشته باشن و به آموزش هم دسترسی داشته باشن. به نظر من اینها آزادی های مثبته که تا زمانی که بشریت به اینها دسترسی پیدا نکنه هیچ وقت به آزادی های منفی هم نمیرسه. که آزادی های منفی چی هن؟ عبارت از آزادی از فشار و سرکوب دولته، یعنی آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مطبوعات، آزادی از سانسور. معنای این دو نوع آزادی چیه و تفاوتشون چیه؟ این است که بدون دستیابی به آزادی های مثبت که اقتصادی هم، آزادی های منفی یعنی آزادی های سیاسی روی کاغذ میمونه و تبل توخالی بیش نیست. نه تنها آن، بلکه در شرایط بحرانی به فاشیسم می انجامد که دقیقا در دهه 30 در اروپا به طرف فاشیسم رفت و در ابتدای قرن 21 در امریکا به طرف فاشیسم میره. بنابراین تا زمانی که آزادی های مثبت، یعنی در حقیقت مایحتاج اولیه انسان‌ها برآورده نشه و انسان‌ها دچار فقر و بی‌خانمانی و گرسنگی بمونن، به هیچ وجه آزادی‌های منفی که عبارت از آزادی سیاسی یعنی آزادی بیان باشه نمیتونه معنای واقعی به خودش بگیره. فاشیسم نوع آلمانی در اروپای دهه 1930 و فاشیسم نوع صهیونیستی انگلوساکسونی در امریکا و اسرائیل امروز. بنابراین اینها در حقیقت با آنکه رفاه رو برای بعضی ها چیز، ولی هنوز بیخانمانی، فقر و گرسنگی ادامه داره و در نتیجه در مواقع بحرانی حتی آزادی های سیاسی یعنی منفی رو هم میتونه از دست مردم بگیره. به عکس، بدون دستیابی به آزادی های منفی یعنی دموکراسی سیاسی، دستیابی به آزادی ناممکنه، چرا که سرنوشت جامعه به استبداد و دیکتاتوری و سرانجام به فقر و برشکستگی خواهد انجامید، مثل شوروی، مثل کامبوج، مثل آلبانی. یعنی در حقیقت در شوروی میخواستن که آزادی‌های مثبت رو برآورده بکنن، یعنی قرار بر این بود که بیکاری وجود نداشته باشه، فقر وجود نداشته باشه، بیخانمانی وجود نداشته باشه، و در این زمینه پیشرفت‌های وسیعی هم شد در دهه بویژه 60 و 70. ولی بعد چی؟ به دلیل نبودن آزادی های منفی، یعنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی سیاسی در حقیقت، میتونیم جامعه به طرف تباهی میره و آزادی های مثبت هم از دست مردم گرفته میشه. این چهارمین مطلبه که یک سوسیالیست باید بهش فکر بکنه. پنجم، انسان سوسیالیست دو خصوصیت اساسی داره به نظر من. یک، در گفتار، رفتار و کردارش منافع اکثریت عظیم مردم جهان رو در نظر داره، یعنی منافع تولید کنندگان واقعی نعم مادی و معنوی. به ویژه من معنوی رو میگم که معنای طبقه کارگر فقط اون نیست که پشت تسمه نقاله است و یک چکش دستشه یا یک داس دستشه. خیر، یک دانشمند یک کارگره، یک پرستار یک کارگره، یک تکنیسیان یک معلم کارگرن اینها. بنابراین تمام اونهایی که نعم مادی و معنوی جامعه رو تأمین میکنن، اینا تولید کنندگان واقعین و اینها هستن که ما باید طرفدار منافعشون باشیم. ب، خواهان آزادی انسان باید باشه یه فرد سوسیالیست و در نتیجه میان جبر و اختیار، اختیار رو برمیگزینه. من توی جلد اول که راجع به زندگی مارکس هست، راجع به تز دکترای مارکس بحثی رو باز کردم، چون تز مارکس راجع به دو تا فیلسوف یونانیه، یکی دموکریت و یکی اپیکور. دموکریت آدمی بوده که بسیار تجربه گرا و یک دانشمند درجه یک بوده که مسافرت به ایران کرده، به مصر کرده، به بسیاری از جاهای دنیا و خودش هم میگه که چقدر مثلا از دانشمندای ایرانی در اون زمان یاد گرفته، از دانشمندای مصری چقدر یاد گرفته. آدم تجربه گرایی بوده و اینطور که معروف خودشو بعدش کور میکنه برای اینکه به اصطلاح تحت تأثیر هیچ به اصطلاح عامل خارجی نگیره و فقط حقیقت رو ببینه و یا چیز بکنه. حالا اپیکور برعکس آدمی بوده که تمام عمرش توی خونش و تو نزدیک باغش یه خونه کوچیکی به اصطلاح در شهر آتن داشته و در اونجا میگذرونده. در این تز مارکس طرف اپیکور غیر تجربه گرا رو میگیره. من یه بحثی باز کردم که چرا؟ برای اینکه دموکریت علارغم تجربه گرا بودنش طرفدار جبره، در حالی که اپیکور طرفدار اختیاره. یعنی میگه که انسان اختیارش باید دست خودش باشه و در نتیجه به اصطلاح در اون به اصطلاح حرکت اتم ها میگه که به اصطلاح حرکت اتم، به اصطلاح اتم ها موازی با هم دیگه حرکت نمی کنن، بلکه به اصطلاح یک حرکت های انحرافی درشون هست و این رو تعبیر میکنه از نظر به اصطلاح فلسفی به اختیار، در حالی که اگر موازی هم دیگه باشن و در یک خط مستقیم حرکت بکنن این مساوی با جبره. به هر حال مارکس خودش طرفدار اختیار بوده، یعنی یک جبرگرا به هیچ وجه نبوده و یک تلئولوژیست هم نبوده، یعنی یک نهاییگرا، یعنی به هیچ چیز نهایی هم اعتقاد نداشته، که بعضی حالا میگن که به اصطلاح جامعه کمونیستی دیگه به اصطلاح آخر زمانه. ابدا، خود مارکس به هیچ وجه اعتقاد نداشته. بعد از اون که جامعه بی طبقه از نظر مارکس به وجود اومد، جامعه خودگردان میشه و به رشد و به اصلاح چیز خودش ادامه میده. به هیچ وجه پایان آخر از زمان نیست جامعه کمونیستی. بنابراین ما به اختیار اعتقاد داریم و نه جبر و به اصطلاح نهایتگرا یا تلئولوژیست هم نیستیم. حالا اینا در اساس به نظر من چیزهایی که من به نظرم اومده و اینها رو روی کاغذ آوردم و اینها رو یکی یکی به نظر من در آینده میشه باز کرد و راجبشون صحبت کرد و ببینیم چقدر اینها به واقعیت نزدیکه، آیا قابل انجام هست آیا نیست، و البته اگر قابل انجام نبود اصلا من صحبتشون هم نمی کردم. راجب همه اینا بحث های فوق العاده مفصلی شده، کتاب ها و مقالات متعددی نوشته شده و به نظر من آینده بشریت فقط از این طریق که میتونه در حقیقت بشریت نجات پیدا بکنه و به طرف بربریت نره. در برابر این اهداف موانع تاریخی وجود داره که باید قدم به قدم از پیش پای ملت‌ها برداشته بشه. در بسیاری از کشورها از جمله کشور خود ما هنوز یکی از موانعش بقایای شیوه های تولید پیش سرمایه‌داری و روبنای همراه آنه، که در حقیقت یعنی استبداد پیش سرمایه‌داری که الان حاکم بر کشور ماست، مانعی بر سر راه پیشرفت کشور ماست.